بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قال فی الدروسه لا یجوز التصرف فی المفتوحة عن وطن الا باذن الامام سوا ان کان بالبیع او الوقف او غیرها. نعم فی حال الغیبته ینفذ ذلک و اطلق فی المبسوطه ان التصرف فیها لا ینفذ. و قال ابن ادریس انما نبیع و نوقف تهجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفس الارض انتها. و قد ینسب الى الدروس التفصیل بین زمان الغیبته و الحضور فیجوز التصرف فی الاول ولو بالبیع والوقف لا فی الثانی الا باذن الامام و کذا فی جامع المقاصد و فی النسبت نظر بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعت من جواز التصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار و جواز نقل الارض تبعا للآثار فیفعل ذلک فی الارض تبعا للآثار و المعنا انها مملوکتون مادام الآثار موجوده. و قال فی المسالک فی شرح قول المحقق ولا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها ان المراد لا یسه ذلک فی رقبت الارض مستقلتن اما فعل ذلک بها تبعن لآثار المتصرف من بناءن و غرسن و زرعن و نحوها فجائزون علی الاقوا. انشالله که تا آخر بتونیم خوندماغ شدیم. بحث بر سر این بود که آیا اراضی مفتوحت و عدوطن را میتوان فروخت یا نمیتوان فروخت. خیلی متشکریم، ببخشید. خیلی ممنون، خیلی متشکریم. آیا می توان فروخ یا نه؟ در مسئله اقوالی بود از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کردند که مرحوم شیخ اجازه ندادند و فرمودند خرید و فروش و تصرفات در اراضی مفتوحه و عنوتن جایز نیست، که مرحوم شیخ این قول را حمل کردند. گفتند ممکن است نظر شریف ایشان جایی باشد که از امام اذن نگرفته باشد یا جایی باشد که کسی بخواهد با حیازت قصد تملک بکنه، تملک با حیازت یا تصرفات بدون اذن امام رو شیخ خواستن بگن جایز نیست. مرحوم شهید اول در دروس ایشون هم آمده اند فرموده اند تصرفات در اراضی مفتوحه و عنوتن جایز نیست. حالا این تصرف به بیع باشد یا به وقف باشد یا به غیر از اینها باشه. بعد فرمودن بله در زمان غیبت تصرف جایزه، فرمودن اگر کسی در زمان غیبت بخواهد در اراضی مفتوحت و انوطن تصرف بکند، بخرد، بفروشد و امثال اینها، در این زمان جایز. منتها خود شهید اول در دروس از شیخ نقل قول کرده ان که شیخ به طور مطلق من فرموده ان و به طور مطلق فرموده ان که تصرفات در اراضی مفتوحت و انوطن جایز نیست، یعنی چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور. از مرحوم ابن ادریس حلی هم از سرائر شهید نقل کردن که ابن ادریس هم فرموده است خرید و فروش اراضی جایز نیست. بله، خرید و فروش تصرفات جایزه. کسی بخواهد تحجیر خودش را بفروشد، ساختمان خودش را بفروشد، اشجاری که اونجا دارد بفروشد، این جایزه. منتها بعض از علما آمده ان به شهید نسبتی داده ان که مرحوم شیخ این نسبت را قبول ندارند. گفته ان به شهید نسبت داده شده است که شهید بین زمان حضور و زمان غیبت فرق گذاشتن و در زمان حضور گفته ان خرید و فروش جایز نیست، اما در زمان غیبت خرید و فروش و وقف و امثال اینها جایزه. چه فرق بین این نسبت و این مطلبی که ما از دروس نقل کردیم؟ این میشه که ما از دروس نقل کردیم شهید در زمان غیبت خرید و فروش اراضی مفتوحت و انوطن را تبعا للآثار جایز دانسته ان، اما در این نسبت میخوان بگن در زمان غیبت خرید و فروش مطلقا جایزه، نه تبعا للآثار. همین معنا را به جامع المقاصد هم نسبت دادن که محقق ثانی در جامع المقاصد ایشون هم بین زمان غیبت و زمان حضور فرق گذاشتن و در زمان غیبت میخوان بگن خرید و فروش رقبه زمین جایزه، که شیخ در هر دو نسبت اشکال دارن. میخوان بگن محقق ثانی و شهید اول برخلاف نظر فقها نظر نداده ان و خواستن بگن در زمان غیبت اگر خرید و فروش اراضی جایز است، تبعا للآثار جایزه، نه به طور کلی. این هم عبارتی را که به شهید نسبت دادن. خب شیخ در مبسوط به طور مطلق معنی کرده ان، چه در زمان حضور، چه در زمان غیبت، چه تبعا للآثار، چه رقبه زمین. منتها از شیخ فتوایی از کتاب تهذیب نقل شده است که شیخ در کتاب تهذیب فرموده ان که خرید و فروش رقبه اراضی مفتوحت و انوطن جایزه. درست 180 درجه این فتوا با فتوایی که از مبسوط شیخ نقل کردیم متفاوته. در مبسوط به طور مطلق معنی کرده ان، اما در تهذیب به طور مطلق تجویز کرده ان و فرموده ان می شود اراضی مفتوحت و انوطن را رقبه اش را فروخ وقف کرد و سایر نقل و انتقالاتی که روی زمین انجام می گیرد. بعد هم به خودشون یک اشکالی وارد کرده ان و گفته ان اگر چنانچه تصرف در اراضی فقط تصرفات مباحه، اما این که بتواند تملیک بکند یا قصد تملک بکند، تملیک و تملک دیگه جایز نیست. بنده میتوانم در این زمین تصرف بکنم، اگر زمین را از کسی هم تحویل گرفتم تصرف من در این زمین مباحه، نه این که من مالک این زمین شده باشم. مرحوم شیخ در تهذیب از این انقلتم جواب میدهند، و بی فرمایند ما سه رقم زمین داریم. یک زمینی است که اسلم علیها اهلها، این زمین دارالحرب بوده و بعدن کفار در اونجا اسلام اختیار کرده اند و زمین در تصرفشون بوده. خب این زمین که قطعا ملک اونها هست و هیچ کس حق مزاحمت اونها رو نداره، اما یه وقت هست که زمین جزو اراضی مفتوحت و انوطنه. اگر زمین جزو اراضی مفتوحت و انوطن باشد، این ملک همه مسلمان هاست، مال مسلمان هاست، پس ما هم در این زمین سهمی داریم. چون ما در این زمین سهمی داریم، می توانیم از حق خودمون استفاده کنیم و بیاییم و این زمین را بفروشیم یا این زمین را وقف کنیم. بله، اگر زمین مورد گفتگو مفتوحت و انوطن نباشد و اسلم علیها اهلها هم نباشد، بلکه جزو انفال باشد، یعنی زمین موات بالاصاله باشد یا محیات بالاصاله باشد یا جاری مجرای انفال باشد، یعنی جزو اراضی خراجیه‌ای باشد که از اول در اختیار حکومت بوده است، اگر از انفال باشد یا جزو اراضی خراجیه باشد، ما فقط می توانیم در آنها تصرف بکنیم، البته با اذن امام. اما این که بتوانیم بفروشیم یا نه، دیگه این رو نمیتونیم ما قائل بشیم، که خرد و ریزهای دیگری هم هست که انشالله از رو عنایت بفرمایید. و قالفت دروز مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب دروز فرموده است: لا یجوز التصرف فی المفتوحة عنوتن، تصرف بیعی یا تصرف وقفی در اراضی مفتوحة عنوتن جایز نیست الا به اذن الامام، مگر اینکه امام اذن داده باشد و امام اجازه داده باشد. سوا اون کان بالبیع، چه تصرف بیعی باشد یا تصرف وقفی باشد یا تصرف اصداقی باشه، ممکنه این زمین را صداق زنش قرار بدهد یا به کسی بخواهد مصالحه کند، هبه کند و امثال اینها. فرموده اند تصرفات در اراضی مفتوحت و انوطن جایز نیست و ظاهر فتواشون هم مطلقاست، حتی طبعا للآثار. نه فی حال الغیبت ینفذ و ذلک، در زمان غیبت اگر فروخ یا وقف کرد، این فروش و وقفش نافذه، البته طبعا لآثاری که به وجود آورده است. بعد شهید در دروس فرموده، یعنی وقال فی دروس فرموده، و اطلق فی المبسود، شیخ در کتاب مبسود به طور مطلق من کرده و فرموده ان التصرف فیها لا ینفذ، تصرف در اراضی مفتوحت و انوطن نافذ نیست مطلقا، یعنی چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. باز شهید در دروس فرموده و قال ابن ادریس، از ابن ادریس نقل کرده که ابن ادریس فرموده در جایی که ما زمین را می فروشیم، در واقع زمین را نمی فروشیم بلکه آثار خودمون را می فروشیم. فرموده انما نبیع، ما در واقع اگر می فروشیم یا اگر وقف می کنیم، می فروشیم و وقف می کنیم نبیع و نوقف و تحجیرنا، اون سنگ هایی را که ما روی زمین چیدیم یا خط کشی هایی که دور زمین کردیم، اون تحجیر خودمون را می فروشیم. اگر در اون زمین ساختمانی به وجود آوردیم، ساختمان خودمون را میفروشیم، تصرفات خودمون را میفروشیم، نه اینکه زمین را بخواهیم بفروشیم. انتها حرف شهید در دروس. پس شهید در دروس بین زمان حضور و زمان غیبت فرق قائل شده اند. در زمان غیبت آمده اند گفته اند خرید و فروش طبعا للآثار جایزه، در زمان حضور مطلقا جایز نیست. ولی بعضی ها به شهید طور دیگری نسبت داده اند. وقد ینسب الی دروس التفصیل بین زمان الغیبت و الحضور. گفتن شهید در دروس بین زمان غیبت و حضور تفصیل داده ان. البته اینجا هم تفصیل دادن، اما اینجا در زمان غیبت گفتن تبعا للآثار می شود فروغ. ولی این آقای ناسب خواسته است بگد شهید در دروس در زمان غیبت فروش را مطلقا جایز میدونه، حتی طبعا للآثار هم نباشد، رقبه زمین را هم گفته است می شود فروخ. فیجوز و تصرف و فل اول، تصرف در زمان غیبت جایزه ولو خود زمین را بفروشیم یا خود زمین را وقف کنیم، لاف ثانی، اما در زمان حضور جایز نیست الا به اذن الامام. همین نسبتی را که به شهید داده اند و کذا الى جامع المقاصد، گفته اند جامع المقاصد هم فتواش همینه، اما شیخ این حرفا قبول ندارن. و فی نسبت نظر، در این نسبتی که به این دو بزرگوار داده شده است ما اشکال داریم. بله ظاهر موافقت و همال فتوا جماعه، بلکه شهید اول و جامع المقاصد هم با فقهای دیگر هم عقیده هستند. در زمان غیبت که میگویند جایز است، میخوان بگن طبعا للآثار جایزه، نه مطلقا. عرض شود که بل ظاهر موافقت و همال فتوا جماعت من جواز تصرف فیه من فی زمان الغیبه، در زمان غیبت فروش جایزه، تصرف جایزه، به این که ما بیاییم در اون زمین احداث آثار بکنیم، بعد که احداث آثار کردیم زمین را طبعا للآثار بفروشیم، نه مطلقا خرید و فروش زمین باشه. و نقل الارزه طبعا للآثار، فیفعل ذلک بالارزه، همونطوری که آثار را نقلش میکنیم زمین را هم نقل بدیم، اما زمین را طبعا للآثار نقل بدیم، نه مستقلا، طبعا للآثار. والمعنا، اون وقت معناش این میشه که انها زمین مفتوحت و عنوطن هم ملک متصرف هست، اما این ملکیتش دائم نیست، ملکیت هست تا اون آثار هست، آثار که رفت ملکیت هم از بین می رود. والمعنا ان الارض مملوکه ما دام الاثار موجوده، مادامی که آثار موجود باشه. این هم حرف مرحوم شیخ در توجیه حرف شهید اول. و قال فی المسالک، شهید ثانی در کتاب مسالک شرح شرایع، فی شرح قول المحقق، در شرح قول شرایع که فرموده ولا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها، این که محقق فرموده اراضی مفتوحت و انوطن بیعش جایز نیست، هبهش جایز نیست، وقفش جایز نیست، اینجور فرموده ان المراده لا یصح ذلک فی رقبت الارض مستقلتن، زمین را مستقلن بخواهیم بفروشیم جایز نیست، اما فعل و ذالک بها، اما اگر زمین را بخواهیم بفروشیم طبعاً لآثار المتصرف، اون طوری که آثار را میفروشیم زمین را هم طبعاً للآثار بفروشیم که آثار متصرف چی هست؟ من بناءن و قرصن و زرعن و نحوه ما. پس اما فعل و ذالک بالارزه فجایزن علال اقوا، شهید ثانی فرموده است این جایزه. قال بعدن شهید ثانی فرموده فاذا با اها بای اون معشه امن هازه الاثار، کسی که زمین را با بنا بفروشه یا زمین را با اشجار بفروشه، دخل فی المبیع، زمین هم جزو مبیعه، یعنی زمین هم فروخته می شود، اما مستقلن فروخته نمی شود، بلکه چطوری فروخته می شود؟ علا سبیل تبع، تبعن للآثار مبیع می شود و کزل وقف و غیرهی، و یستمر رزالک، این وقف بودن و مبیع بودن استمرار دارد، مادام شیء من الآثار باقیا، مادامی که آثار متصرف اول باقی باشد. فاذا ذهبت اجمع، اگر تمام آثار از بین رفت، انقطع حق المشتری، حق مشتری دیگه قطع میشه و از بین میرود و حق موقوف علیه قطع میشود و غیرهما، یعنی موهوب له مثلا انها. ها کذا ذکره جمعون، شهید ثانی فرموده این را که ما گفتیم فتوای جمعی از علماست و علیه العمل، من شهید ثانی هم فتوام همین است. انتها حرف شهید ثانی در مسالک. نه ربما یظهر من عبارت شیخ فی التهذیب، ما از مبسوط قول به من را مطلقا نقل کردیم، اما تهذیب فتوای به جواز داده است مطلقا. یظهر من عبارت شیخ فی التهذیب جواز البیع و شراء فی نفس الرقبه، خود رقبه را می شود خرید و فروخ، و عرض شود که لازم نیست طبعا للآثار باشد. حیث و قال، جایی که شیخ در تهذیب فرموده ان قال قائلون، اگر کسی بیاد به ما اشکال کند و بگوید انما ذکرتموه، اون چرا که شما گفتید انما دل على اباحة تصرف، تصرفات متصرف را مباح می داند، فی هذه الارضین، ولا يدل على صحة تملکها، دیگه نمیگد آدم میتوند زمین را مالک بشه، به شرا بخرد و مالک بشه یا بفروشه، و مع عدم صحتها، اگر تملک به شرا و به صحیح نباشد، قهرن دیگه آثاری هم که بر مالکیت بار هست اون آثار هم صحیح نیست. آدم طبعا لل خرید نمیتواند تو خانه بنشینه. لا یصح ما یتفرع علیهما، تصرفاتی که متفرع بر تملک است دیگه بر این زمین بار نمیشه. اگر کسی همچه اشکالی به ما بکند و بگوید خرید و فروش جایز نیست، قلنا، چون که چه وقت فروش جایزه؟ وقتی آدم تملک بکنه. وقتی تملک جایز نباشه بیعش هم جایز نیست، وقفش هم جایز نیست. اگر کسی همچه اشکالی بکند قلنا انا قد قسمنا الارضین على ثلاثه اقسام، ما زمین را به سه قسم تقسیم کردیم، که انفال را ایشون دو قسم را انفال می‌داند، یکی محیات بالاصاله یکی مواتب الاصاله، اینی که ما دو قسمش کردیم یه قسم میدونه. ایشون زمینها رو به سه قسم تقسیم کرده، ارزون اسلم اهلها علیها، زمینی جزء دارالحرب مسلمان بشن و بعدن زمین هم در دستشون باقی بمانه. فهی ملک لهم یتصرفون فیها و ارزون یؤخذ عن وطن، زمینی با لشگرکشی گرفته می شود. او یصالح اهلها علیها، میان مصالحه می کنن، میگن ما فدک را به شما میدیم به شرطی که با ما نجنگید. خب اگر چنانچه زمین مفتوحت و عن وطن بود، فقط ابحنا شراعها، ما شراع این زمین را مباح میدانیم و بیعها، بیعش هم مباح میدانیم. چرا؟ لأن لنا فی ذلک قسما، برای این که این اراضی مال مسلمین است، پس یه سهمم برای ما هست یا نیست؟ برای ما هم سهمی هست دیگه، لأنها اراض المسلمین. و هذا القسم ایزن یسه و شراء و البیع فیه، خریدش جایزه، فروشش جایزه، علا هذا الوجه. پس این هم نوع دوم. پس اراضی مفتوحت و عن وطن را در تهذیب گفتن بیع و شراء رقبه زمین چیه؟ جایزه. و اما نوع سوم از اراض، از ارزین، و عمل انفال و ما یجری مجرى الانفال، مثل اراضی خراجیه‌ای که در دست حکومته. فلا یصح تملکها، آدم مالک اونها نمی شود به شرا، و انما ابیح لنا التصرف فیها حسب، فقط تصرف می توانیم در اونها بکنیم اما تملک نمی توانیم بکنیم. ثم استدل على اراض الخراج، برای اراضی خراج استدلال فرموده به روایت ابی برده، که در روایت ابی برده داشت رقبه زمین را می شود فروخت تبعا للآثار. پس معلوم می شود ولو اول فتواش فرموده رقبه زمین فروشش جایزه، اما از این دلیلی که آورده میفهمیم میخواد بگه طبعا للآثار جایزه، نه مطلقا. عنایت بفرمایید، الدالت على جواز بیع آثار تصرف دون رقبت الارض، و دلیله همین که ایشان به خبر ابی برده تمسک کرده است و خبر ابی برده را به عنوان دلیل آورده است، این دلیل قرینتون علا توجیه کلامه، قرینه است بر این که باید کلام شیخ در تهذیب توجیه بشه. یعنی ولو شیخ گفته رقبه زمین می شود فروخ، اما همین که به این روایت تمسک کرده معلوم می شود که طبعا للآثار، آثار را می شود فروخ. پس این دلیل قرینتون بر لزوم توجیه کلام شیخ در تهذیب، پس کلام شیخ هم با کلام دروس و اینها مخالف نبود. پس بنابراین در مسئله ما چند تا قول پیدا کردیم، یکی رقبه زمین مطلقا که شیخ در تهذیب گفت و توجیه کردیم، یکی من مطلقا که شیخ در مبسوط گفت، اون رو هم توجیه کردیم، گفتیم من مطلقا یا مال زمان حضور امامه و امام اذن نداده، یا مال جایی که بخوان حیازت بکنن. دقت فرمودید دیگه، سلام علیکم. فما ذکروهو، بنابراین آثار را می شود فروخ. پس اونچرا که فقها به طور کلی گفته ان زمین را می شود طبعا للآثار فروخت، این رو ما دلیلی برش نداریم. فما ذکروهو من حصول الملک، ملکیت حاصل می شود برای زمین طبعا للآثار، مما لا دلیل علیه، دلیلی برش نیست ان ارادو الانتقال، اگر بخوان خود رقبه زمین نقل و انتقال پیدا بکنه، نه بله، اونچه که مسلم است تا مادامی که بنده مالک این آثار هستم نسبت به این زمین حق اولویت دارم یا ندارم؟ حق اولویت دارم، اما این که مالک زمین هم باشم دیگه مالکیت مادامی و موقتی که ما نداریم که. نه، عرض شود که المتیقن اون چه مسلم هست هو ثبوت و حق الاختصاص. حق اختصاص ثابت می شود برای متصرف مادام شیء من الآثار موجودا. عنایت کردید دیگه. فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الیه، اونی که باید ما یه مقدار روش بحث بکنیم و صحبت بکنیم، هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه، دلیل این که می شود تو اراضی عرض می شود که مفتوحت و انوطن تصرف کرد، اون ادله را بررسی بکنیم. اگر اون ادله تام و تمام بود، این قدر متیقن هم ثابت می شود که ما نسبت به زمین هم وقتی مالک آثارش شدیم، نسبت به این زمین چه پیدا می کنیم؟ حق الاختصاص پیدا می کنیم. پس فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الیه هو بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه، اون جاهایی که تصرف جایزه، که وقتی تصرف جایز شد حتی یثبت حق الاختصاص. خب کجا تصرف جایزه؟ اگر زمان زمان حضور امام باشه، قهرن جواز تصرف منوط است به چی؟ وقتی امام حاضر باشه، به اذن امام. اما زمان غیبت چطور؟ زمان غیبت که زمان اذن امام نیست، اونجا از ولی فقیه باید اذن بگیریم. سلطان جائر هم به ما اذن داد کفایت میکنه یا نه؟ سلطان جایزه لازمه و نه امام، بلکه روایات که گفتن ما تصرفات را بر شیعه مباح کردیم کفایت میکنه، پس در زمان حضورش دیگه بحثی نداره. فنقولو اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستیزان من الامام فلا ینبغی الاشکال فی توقف التصرف على اذن الامام. چرا؟ لأن الامام ولی المسلمین، حالا که ولی مسلمین شد فلهو نقلها، امام میتواند خود زمین را عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل بکنه. و من از ظاهر ان کلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرف، این که شیخ به طور مطلق گفته ان تصرف جایز نیست، قدر مسلمش زمان حضوره و اون هم زمانی که از امام آدم از نگرفته باشد. و من از ظاهر ان کلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرف محمول على صورت عدم اذن الامام مع حضوره. دقت فرمودید دیگه. پس یا زمان زمان حضور امام است، یا زمان زمان چی؟ غیبت امام. و اما اگر زمان زمان غیبت امام باشد، و اما فی زمان الغیبه ففی عدم جواز تصرف، در این که بگوییم تصرف جایز نیست مگر این که سلطان اجازه بده، ولی امر. حالا ولی امر ولو ولی امر شرعی نباشه، بلکه چی باشه؟ اون گردن کلفتی که بر ما حکومت میکنه، رضاخان بیاد اذن بده. اگر رضاخان اذن داد ما میتونیم تصرف بکنیم، چون اون مالیات میگیره، ما هم باید به اون مالیات بدیم، پس در این زمین هم او باید نظر بدهد. عرض شود که آیا اذن سلطان جائر شرط است؟ ففی جواز تصرف ففی عدم جواز تصرف الا فی ما اعطاه السلطان، سلطان جائر، که الذی حل قبول الخراج والمقاسمه منه، اگر بخشی از مالیات را به ما داد گرفتنش بر ما حلاله، اگر مقاسمه و سهم الارض را از منافع به ما داد گرفتنش بر ما جایزه، باید از این آدم ما اذن بگیریم. او جوازه مطلقا، یا بگو این در زمان غیبت مطلقا جایزه، که شهید در دروس فرمودن است دیگه، شهید در دروس گفتن در زمان غیبت مطلقا چیه؟ مطلقا جایزه. نظرن الى عموم ما دل على تحلیل مطلق الارض للشیعه، بعض روایات دارد ما زمین را بر شیعه مباح کردیم، نه موات را. زمین را اگر بر شیعه مباح کرده باشند، یکی از اقسام زمین کدام؟ همین اراضی مفتوحه و انوطن هست. عرض می شود که نظرن الى عموم ما دل، اون روایاتی که عام است و دلالت دارد علا تحلیل بر این که امام حلال فرموده است مطلق الارض را لشیعه، لا خصوص مواتی که هیمال الامام، و رب ما یعیده، و ای بسا که همین حرف را تأیید می کند، جواز و قبول الخراج، همین که ما می توانیم خراج را بگیریم. چرا می تونیم بگیریم؟ چون امام خود زمین را مباح کرده. حالا که خود زمین را مباح کرد، پس منافع زمین هم می شود مال ما. پس اگر سلطان جائر منافع زمین را گرفت و بخشی از اون را به ما داد، وقتی تصرف در خود زمین بر ما جایز باشد، پس تصرف در مال الاجاره همچه زمینی هم بر ما چیه؟ بر ما جایزه. و رب ما یدل، و ای بسا که تأیید می کند این تحلیل را مطلقا، جواز و قبول الخراج، که الذی هو که اجرت الارض، خراجی که به منزله اجرت الارض، فیجوز و تصرف فی عینها، می شود در عین زمین تصرف کرد مجانن، وقتی خراج را هم تونستیم بگیریم. این هم یک قول. او عدم و جوازهی، یا تصرف در اراضی عرض می شود که مفتوحت و انوطن، نه به اذن سلطان جائر جایزه، نه مطلقا جایزه، بلکه باید از کی اذن بگیریم؟ از حاکم شهر اذن بگیریم. او عدم و جوازهی الا به اذن الحاکم، مگر به اذن حاکم، که مراد از این حاکم سلطان نیست، بلکه مراد از این حاکم چیه؟ ولی فقیه. از ولی فقیه اذن بگیریم، اون ولی فقیهی که هو نائب الامام، نائب امام هست. این هم یک قول. یا بیاییم بین شیعه و سنی فرق بگذاریم، بگیم اگر شیعه بود تصرف جایزه، اگر غیر شیعه بود تصرف چیه؟ جایز نیست. یا این که تفصیل قائل بشیم بین من یستحق و اجرت الارض، کسی که اجرت الارض را بتواند بگیره. چه کسی اجرت الارض را میتونه بگیره؟ اولا شیعه باشه، ثانیا مستحق باشه، چون با صرف مصالح بشود دیگه. عرض شود که فیجوز له التصرف فیها لما یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض اخبار حل الخراج. امام اینجوری فرموده و ان لک نصیبا فی بیت المال، تو در بیت المال سهمی داری. خب مستحقین از شیعه سهم دارن دیگه. و بین غیرهی، و بین غیر این آدمی که میتواند از بیت المال مصرف کند، که الذی یجب علیه حق الارض، باید اجرت زمین را به دیگران بپردازه. پس بین اینها بیاییم تفصیل قائل بشیم. و ولذا افتا غیر واحد، غیر واحدی از فقها فتوا داده ان علاما حکی به انهو لا یجوز و حبس الخراج، نمیشه آدم خراج را نپردازه، او سرقته عن سلطان الجائر، بالاخره این خراج باید به دست مستحقین برسه ولو به وسیله سلطان جائر. ول امتناع عنه، نمی شود از دادن خراج امتناع ورزی. واستثنا بعضهم ما اذا دفعه الى نائب الامام، بعد یه گفتن اگر خراج را به نایب الامام داد حبسش جایزه، حبس به این معنا دیگه لازم نیست به سلطان جائر بده. او بینما عرض له الموت من الارض المحیات حال الفرد و بین الباقیت على امارت ها من حین الفرد، گفتن اینطور بیاییم قائل بشیم، بگیم اگر زمین در زمانی که فرد کردن عامر بود اما الان این زمین شده از مائت، اگر الان مائت شده تصرفات ما جایزه، می توانیم احیا بکنیم، اما اگر زمین از اول محیات بوده الان هم محیات، این را حق تصرف نداریم. این هم قول چهارم. او بین اون زمینی که عرض له الموت من الارض المحیات حال الفت، زمینی که در حال فت محیات بوده است، عرض له الموت برای او موتان عارض بشود، و بین الباقیت على امارتها، و بین اون زمینی که از اول محیات بوده الان هم محیات باشد، فیجوز و احیاء الاول، زمینی که مائت شده است می شود احیا کرد، لعموم ادلت الاخبار، چون من احیا ارزن میتتن، ارزن نکره هست دیگه، یعنی هر زمینی، هر زمینی شامل این نوع زمینم می شود، یعنی شامل اراضی مفتوحت و انوطنی که سابقا محیات بوده و الان مائت شده است، اینها رو هم شامل می شود. و خصوص روایت سلیمان ابن خالد که راجع به زمینی بود که عرض می شود که کسی احیا کرده بود، رهاش می کرد، دومی می رفت احیا می کرد، امام می گفت زمین مال کیه؟ مال این دومی که آمده است احیا کرده است، و نحوه اینها. وجوهون، حالا قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چهارم، چهار وجه. اوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، احتمال سوم کدوم احتمال بود؟ علما یعلا چهار احتمال جا گفتیم، یکی احتمال آخر بود، یکی احتمال قبل از آخر، قبل از آخر کدام بود؟ بیاییم بین عرض می شود که این که از سلطان جائر بخواهد اذن بگیرد یا کسی که از طرف امام علیه السلام منصوب است، اوفق این است که بگیم که در زمان غیبت هم باید نه به اذن جائر کاری بکنه، نه خودش مستقلن احیا بکنه، بلکه چه کارو بکنه؟ از حاکم شهر و ولی فقیه اذن بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.